الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. قال علي عليه السلام على قدر العقل يكون الدين، به اندازه عقل دین در وجود انسان تحقق پیدا می کند. به هر مقداری که عقل انسان در مورد متعلقات دین تقویت بشود، به همون میزان هم دین در انسان تقویت می شود. یه حدیث رو در جلسه قبل خوندیم و آن این بود که امام فرمود الا قدر العقل تکون الطاعه. این رو در جلسه قبلی درس اصول توضیح دادیم، ولی در درس امروز حدیث امام این است که الا قدر العقل یکون الدین. دین انسان به اندازه عقل انسان هست. به هر میزانی که عقل تقویت پیدا کند، دین هم در وجود انسان تحقق پیدا می کند. عقلمان را باید از بعد نظری و بعد عملی تقویت نماییم. بعد نظری این است که انسان تلاش کند میزان فهمش از دین درست باشد. از نظر عملی عمل کند به دستورات دین، چون فهم دین فرق می کند با فهم چیزهای دیگری. فهم دین باید مسیر دل پاک باشد، قلب انسان باید پاک باشد تا زمینه بهتر فهمیده شدن دین در وجود انسان فراهم بشود. لذا علاوه بر این که از نظر عقل نظری انسان باید خود رو تقویت کند، باید از نظر عقل عملی ایزان انسان خود را تقویت بکند. خب برگردیم به بحث فقهمان. بحث در مورد قسم دوم از مسئله 53 ارباح مکاسب عروت الوثقا بود. قسم دوم این بود که اگر کالایی زیادی عینیه پیدا نکرد ولی زیادی قیمت و ارتفاع قیمت پیدا کرد، آیا به این زیادی قیمت خمس تعلق می گیرد یا خمس تعلق نمی گیرد؟ هم متن عروه را گفتیم، هم حواشی را گفتیم، اما حاشیه مرحوم آقای خویی را هم گفتیم، ولیکن تحقیقی در مورد حاشیه مرحوم آقای خویی بیان نکردیم که در درس امروز می خواهیم در مورد حاشیه مرحوم محقق خویی رضوان الله تعالی علیه تحقیقی کنیم. مرحوم صاحب عروه در مورد ارتفاع قیمت سوقیه کالا این چنین عبارتش بود: نعم لو باعها لم یبعد وجوب خمس تلک زیاده. بله، اگر بفروشد اون عین را که ارتفاع قیمت سوقی پیدا کرده است، اگر اون عینی که ارتفاع قیمت سوقی پیدا کرده است بفروشد، هیچ بعید نیست که اون زیادی متعلق خمس بشود و خمس در اون زیادی وجوب پیدا کند. مرحوم آقای خویی در حاشیش بر این متن اوروه فرمودن هازا فیما کان الانتقال الیه بشرائن او نحوهی من المعاوضات. اینی که بعید نیست خمس درش وجود داشته باشه در این زیادی، این در صورتی است که کالایی که به شخص منتقل شده به وسیله خریدن و یا غیر خریدن از انواع معاوضات، مثلا صلح معاوضه ای باشد، هبه معاوضه باشد، از طریق معاوضات بیعن او صلحن او هبتن معوضه اگر کالا به انسان منتقل شد، در این صورت اون زیادی قیمت خمس دارد. و اما فی غیر ذالکه، اما در مواردی که کالا که به انسان منتقل شده است، جنس که به انسان منتقل شده است، از طریق غیر شرا و سایر معاوضات باشد، که موارد الارث و الهبته بل المهره، مانند اینکه کالا که به دست انسان میرسد از طریق ارث به انسان میرسد یا از طریق هبه غیر معوضه به انسان میرسد، بلکه محقق خوب میفرماد بلکه محرم همینطور هست. چرا میگوید بل با بل ترقی آورده است؟ برای چیه؟ چون مهر مثل ارث یا مثل هبه نیست، از طرف دیگر هم دقیقا مانند بیع نیست، بلکه مهریه شبه معاوضه است. چرا؟ چون مهر در عوض زوجیت و بضع هست، ولی شباهتی با بیع ندارد. بنابراین با بل ترقی می کند مهر را هم که شبه معاوضه است ملحق می کند به ارث و هبه، که اینا چون معاوضه نیستن. حالا اگر اموالی کالایی از طریق ارث، از طریق هبه، از طریق مهر به دست انسان رسید، آی خوی می فرماد فالظاهر و عدم الوجوب حتی فی ما اذا کان المقصود من الابقاء الاتجار بهی، ظاهر اینی که خمس دیگه وجود پیدا نمی کنه در اون زیادی، حتی در اون جایی که مقصودش از ابقاء ارث، از ابقاء هبه، از ابقاء مهر مقصودش تجارت باشد، حتی اگر این مقصود تجارت باشد و زیادی قیمت پیدا کرد، به اون زیادی خمس تعلق نمی گیره. پس بر طبق این حاشیه مرحوم محقق خویی دو تا ادعا را مطرح کرده است. یکی این که کالایی که به دست انسان می رسد و انسان مالک آن می شود به وسیله معاوضه به انسان رسیده است و انسان مالک آن شده است به وسیله معاوضه. در اینجا عرض کنم خدمت شما دو قسم پیدا می شود، یعنی مالی که، جنس و کالایی که به وسیله معاوضه به دست انسان رسیده است و انسان مالک آن گردیده است. اینجا دو تا قسم وجود دارد. یک، هدفش از خریدن و معاوضه مال برای انتفاع شخصی است. مثلا خانه ای را خریده است، الان از طریق معاوضه شرایی مالک مال شده است، مونتا برای انتفاع خود و خانوادهش، برای سکونت خود و خانواده اش هست در اینجا. حالا ارتفاع قیمت پیدا کرده از این خانه، مثلا این خانه را 6 ماه پیش خریده بود به 500 میلیون، الان شده است 1 میلیارد، ولی نفروخته است، گذاشته است برای استفاده شخصی. این ارتفاع قیمت متعلق خمس نیست، خمس به اون تعلق نمیگیرد. ولی اگر همین کالایی را، همین خانه ای را که برای انتفاع خود و خانوادهش خریداری کرده است و حالا قیمتش بالا رفته است، این کالا را بفروشد، 500 میلیون خریده بود خانه را، حالا شده 1 میلیارد، این خانه را بفروشد، در این صورت اون اضافی عرفاً فائده صدق می کند. وقتی با اون اضافی فائده صدق کرد، خمسن با اون تعلق می گیرد. قسم دوم از فرض اول این است که کالا را که به دستش رسیده است از طریق معاوضه نگهداری می کند، به اون رسیدگی می کند برای تجارت، یعنی کالا را که خریده است و به دستش رسیده از طریق معاوضه بیعی برای تجارت کردن با اون کالا، کالا را خریده تا بفروشد سودی ببرد در زندگی. حالا ارتفاع قیمت پیدا کرده است، سر سال خمسی عرض کنم خدمت شما اون زیادی متعلق خمس است، حالا چه کالا را بفروشد چه کالا را نفروشد متعلق خمس است. چرا؟ چون از نظر تجار وقتی مالی ارتفاع قیمت سوقی پیدا کرد، در آخر سال تاجر وقتی مالش رو حساب می کند، اون ارتفاع قیمت رو به عنوان کسرت مال حساب می کند، مال زیادتر شده از آخر سال، ولو این مال فرق نکرده است، ولی ارزش مالی مالش بالا رفته است و ارتفاع پیدا کرده است، لذا اون زیادی متعلق خمس قرار می گیره. حالا مرحوم آی خویی این چنین استدلال می آورند که از نظر عقلا، عرف عقلا، وقتی کالایی ارتفاع قیمت سوقی پیدا کرد، مال مالک بیشتر از مال کسی است، کالای کسی است که کالایش ارتفاع پیدا نکرده است. به عبارت دیگر دو نفر هستند، رفتن هر کدام جداگانه معامله ای کردند، یکی زمینی خریده است، دیگری ماشینی خریده است، زمین ارتفاع قیمت پیدا کرد ولی ماشین نخیر ارتفاع قیمت پیدا نکرد. در اینجا اون کسی که مالک زمین شد از طریق معاوضه بیعی، حالا که زمینش ارتفاع قیمت پیدا کرده است، از نظر عقلا ثروتش بیشتر از اون کسی شده است که ماشین خریده بود و قیمتش بالا نرفت، و از نظر عقلا بر این زیادی قیمت فائده صدق می کند. وقتی فائده صدق کرد، خمسن به او تعلق می گیرد. این استدلال محقق خوی رضوان الله تعالی علیه بود. حالا در اینجا باید عرض کنیم که این استدلال ماده نقض دارد، این استدلالی که محقق خویی بیان فرمودند، این ماده نقض دارد. چرا؟ چون در جایی که این استدلال آقای خویی مربوط به جایی بود که مالک شد از طریق معاوضه و برای حفظ و عرض کنم خدمت شما تجارت نبود، میگیم این استدلال در جایی که کالا را برای تجارت نخریده بود بلکه برای انتفاع شخصی خریده بود و کالا بالا رفت، این استدلال مذکور بازم جاری است. به عبارت دیگر عزیزان خوب دقت کنن، به عبارت دیگر مرحوم آقای خویی فرمودن اگر کالا را خریداری کرد برای تجارت و ارتفاع قیمت پیدا کرد از نظر عرف عقلا و تجار، این ارتفاع قیمت می شود کثرت ثروت، ثروت بیشتر شده است و فائده بر آن صدق می کند، در نتیجه خمس هم با آن تعلق می گیرد. اشکال نقضی بر این استدلال وارد است و آن این است که اگر کالایی را که خریده است هدفش انتفاع شخصی باشد نه هدفش تجارت و سود بردن باشد، خانه را خریده است تا خودش و خانوادهش در آن سکنا گزینند، اتفاقا این خانه و کالا ارتفاع قیمت پیدا کرد، این استدلالی که مرحوم های خوی بند کردن در اینجا هم جاری هست. چرا؟ اون جایی که برای تجارت خریده بود و ارتفاع قیمت پیدا کرد از نظر عقلا اکثر و ثروتن هست نسبت به کسی که کالای خریداری شده اش قیمتش بالا نرفته است. حالا در صورتی که کالا را برای انتفاع شخصی، خانه را برای استفاده خود و اهل عیال خریده باشد قیمتش رفته باشد بالا، باز هم نسبت به کسی که ماشینی خرید برای انتفاع شخصی ولی قیمتش بالا نرفت، او هم اکثر و ثروتن می شود، ثروتش بیشتر هست نسبت به دیگری، سود کرده است و فایده کرده است و فایده بر آن صدق می کند. مثلا فرض کنید که خانه ای رو خرید به 100 میلیون، وضع مالیش هم خوب نبود، حالا یهو رسید به 1 میلیارد، از فقیر بودن خارج شده است. اینکه از فقیر بودن غنی می شود معناش این است که ثروتش بیشتر شده، ثروتش بیشتر شده است. حال که ثروتش بیشتر شده است مستغنی شده است، در نتیجه به این زیادی فائده صدق می کند و خمس هم به آن تعلق می گیرد. پس این استدلالی را که آقای خویی بیان کردند هم می تواند در اموالی که خریداری کرده است برای تجارت صدق می کند و همین استدلال صدق می کند در جایی که مال را خریده است برای انتفاع شخصی خود و خانوادهش، باز هم این استدلال جریان پیدا می کند. بنابراین این که آقای خویی آمده است تفصیل داده است بین اون موردی که کالا را خریداری کرده است برای انتفاع شخصی و خانوادگی خودش، اگر ترقی قیمت پیدا کرد خمس به اون تعلق نمیگیرد، ولی اگر برای تجارت خریده باشد ترقی قیمت خمس دارد ولو نفروخته باشد، این تفصیل وجهی ندارد. وجهی نداره. خب بله، عرض کنم خدمت شما، مگر اینکه ما بیایم بگوییم که از نظر عرف عقلا در صورت تجارت با کالا و ارتفاع قیمت یه خصوصیتی وجود دارد که این خصوصیت در صورت انتفاع شخصی و ارتفاع قیمت این خصوصیت در اونجا وجود نداره. لذا چون در هدفش تجارت بوده از خریدن این کالا، حالا ارتفاع قیمت پیدا کرده، خصوصیتی وجود دارد، لذا خمس به اون تعلق میگیرد و این خصوصیت در اون جایی که کالا را برای کالا را برای انتفاع شخصی خریده است، چون این خصوصیت وجود ندارد ارتفاع قیمت متعلق خمس نخواهد بود. اون خصوصیت این هست که وقتی کسی خانه ای را مثلا برای سکونت شخصی خریداری کرده باشد، حالا ارتفاع قیمت پیدا کرده است، در اینجا مالیت مالش و ارزش مالی مالش زیاد شده است ولی خود مالش زیاد نشده است. مثلا یک خانه نشده است دو خانه. بله، خانه‌ای که خریده بود به 100 میلیون الان شده 1 میلیارد، این درسته، ولی این خانه همان خانه است، تفاوتی نکرده است، تفاوتی نکرده است. ولی در اون جایی که خانه را خریده است برای تجارت، خانه‌ای که 100 میلیون خریداری کرده بود برای تجارت الان شده است 1 میلیارد تومان. خب در اینجا ربح و سود و فایده صدق می کند. ممکن است این خصوصیت وجود داشته باشد، ولی واقعیت اینه که از نظر عرف بازار و تجار این خصوصیت قابل پذیرش نیست. چرا؟ چون تجار وقتی کالایی را در اول سال می‌خرند یا در وسط سال می‌خرند، مثلا خانه‌ای را می‌خرد اول سال یا وسط سال، سال خمسیش به 500 میلیون، حالا وسط سال اصخایی می‌کنم در پایان سال ارتفاع قیمت پیدا می‌کند، 500 میلیون تومان خانه می شود 1 میلیارد. در اینجا از نظر اهل بازار این تاجر این چنینی ثروتش بیشتر از دیگری هست. وقتی ثروتش بیشتری بر دیگر نسبت به دیگری بیشتر شد، در اینجا فایده صدق می کند بر اون زیادی. وقتی فایده صدق بر اون زیادی، خود به خود خمسان به اون تعلق میگیرد. این مدعای اول آی خویی با استدلالش، با اشکالش بر استدلال، با اشکال بر استدلال. اما مدعای دوم آی خویی، مدعای دوم آی خویی این هست که کسی مالک کالا شده است بدون اینکه معاوضه ای انجام بدهد. مثلا مالک خانه ای شد از طریق ارث، از طریق احیاء اراضی موات مالک شد. من احیا ارضن فهیا له، یا از طریق هبه، یا از طریق جایزه مالک یک خانه شد. در اینجا مالکیت او نسبت به خانه و امثال خانه از طریق غیر معاوضه هست. حالا این کالا، این خانه ارتفاع قیمت سوقیه پیدا کرده است. این زیادی قیمت از نظر محقق خویی متعلق خمس نیست، ولو اون رو فروخته باشه، ولو بفروشد و سود و خوبی انگیرش بیاد، اینجا فایده صدق نمی کند و متعلق خمس نیست. چرا؟ چرا؟ چون ارتفاع قیمت یک امر واقعی نیست. مثلا خانهش درست از 500 میلیون شد 1 میلیارد، ولی این خانه دو خانه که نشد، ارتفاع قیمت پیدا کرد. این ارتفاع قیمت پیدا کردن یک امر اعتباری عرفی است، نه امر واقعی. یعنی اون مالی که از طریق غیر معاوضه مالک شده است و ارتفاع قیمت پیدا کرده است، چیزی بر عین مالش اضافه نشده است، بر عین چیزی اضافه نشده است، و همین مقدار مال و این یک خانه همون یک خانه و همون مال است. و اون و اگر این مال رو فروخت، اون ثمنی را که به دست آورده است، در واقع این ثمن دقیقا مطابق با مالی بود که داشت. این چنین نیست که وقتی فروخت چیزی اضافه بر اون مالی که داشت، چیز اضافه به دستش بیاید. نه، اینطوری نیست، بلکه اون ثمنی را که در اثر معاوضه به دست می آورد در مقابل همون مال و خانه بود است که داشته است. به یک عبارت دیگر و روانتر می توانیم بگیم که هنگام بیع اون مالی که از طریق ارث یا هبه به دستش رسیده است، هنگام بیع اون مال، چیز مازاد بر خانهش به دستش نیامده است. یعنی خانه‌ای که مالکش بود 1 میلیارد قیمتش بود، الان فروخته به 1 میلیارد، چیز اضافه به دست نیامده است. وقتی چیز اضافه به دست نیامد، فائده صدق نمی کند. وقتی فائده صدق نکرد، در اینجا بر اون زیادی خمس تعلق نمی گیرد. مرحوم محقق خویی رضوان الله تعالی علیه در جلد 25 مستند العروه از صفحه 230 تا صفحه 233 این مطلب را بیان کرده است. یعنی حدود 4 صفحه در مستند العروه این مطلب را مورد تبیین و تحقیق خودش قرار داده است و اشکالاتی را هم ما بر استدلال مرحوم محقق خویی رضوان الله تعالی علیه بیان کردیم. بنابراین ما هم حاشیه آی خویی را، هم استدلالش را و هم نقد را بر او بیان کردیم. انشالله جلسه آینده یواش یواش و آسته آسته بایست این مسئله 53 را هم تمام کنیم و وارد مسئله 54 بشویم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.